گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
یا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، یار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. فراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل عاشق که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 37 یا در برخی از نسخه ها شماره 47 از دیوان غزلیات حافظ شروع می کنم. برخی از معانی مهم مورد نظر ما در گنج حضور در این غزل بیان شده است. بسیار مهمه که برداشتی که از غزل مورد بحث و جلسات گنج حضور می کنیم عملاً به زندگی فرد ما منطبق بشه و بتونیم ازش روزانه استفاده بکنیم. این غزلیات و به تبع آن حتی توضیح این غزلیات بسیار فشرده است و میبایستی که به وسیله خود شخص شما پس از تأمل زیاد باز بشه و معنا در شما بیدار بشه. همینطور که دیدید حافظ از زبان پیر و فرشته غیبی و رهرو معانی رو به ما یادآوری میکنه. همین مطلب نشون میده که چقدر این معانی از نظر حافظ مهم بوده. چون میگه این پیغام رو که الان به شما میگم در حالت مستی فرشته غیبی به من گفته است. یا میگه که این حدیث ز پیر طریقت هم یاد است. از پیر طریقت اینو یاد گرفتم. یا میگه از رهروی به من رسیده است. پس اون سرچشمه این معنا که دارم نقل میکنم به شما سرچشمه مهمی بوده. به علاوه همینطوری که از دور به غزل نگاه میکنیم میبینین که حافظی که دوست نداره پند بده میگه که از من اینو به صورت پند و نصیحت قبول کن. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد. یا نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر. یعنی یه نصیحتی بهت میکنم اینو یاد بگیر و بهش عمل کن. چرا؟ برای اینکه مکتب حافظ اسانسش جوهرش رندیه. رندی خودش یعنی بی مکتبی، بی پندی، بی نصیحتی و رندی یعنی آزادگی. بنابراین یک فضای پذیرش آزاد که نمیشه اصلا مکتب نامید، برای اینکه هر فرمی میسازه بلافاصله میخواد از بین ببره و همون فضا باقی بمونه و نچسبه به مطلبی که خودش خلق کرده. ولی به اعتبار اهمیت موضوع کار را به اونجا میرسونه که میگه من دارم به تو پند میدم و نصیحت میکنم، اینو بشنو و عمل کن بهش، این چیز مهمیه. برخی از معانی مثلا میگه رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است. به نظر میاد که میگه تو اختیار نداری، ولی خود همین فضای حضور که این شعر ازش برخواسته نشونگر بی نهایت انعطاف، خود رندی و آزادگی حافظ بی نهایت انتخاب. و بنابراین اگر اینطوری باشه آیا تناقضی در کار؟ یا اینکه میگه رضا به داده بده، یعنی هر چی که الان هست اونو قبول کن و گره از پیشانی باز کن، یعنی اخم نکن که در اختیار بر من و تو گشوده نیست. جای دیگه میگه طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف. یعنی اگر بخت کمک کنه دستم به دامنش میرسه، دامنش رو میکشم، اگر دامنش رو بکشم چقدر شادی درش هست، اگر نتونم بکشم چه بزرگی، یعنی اگر در این راه تلف بشم چه بزرگی نصیبم خواهد شد. یا جای دیگه میگه دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید. یعنی من رها نمی کنم طلب و این کوشش رو تا مراد من حاصل بشه، یا تن من میرسه به جانان یا جانم از تنم برمیاد. به این شدت اراده به خرج میده و از کوشش دست بر نمیداره، ولی اینجا میگه که رضا به داده بده. اینا رو من میگم، شما جواباشو پیدا بکنید. و شروع میکنه از قصر عمل. عمل با الف به معنی قصر زیبایی که از آمال و آرزوها و توقعات و انتظارات ما در ذهنمون ساخته ایم و باش هم هویت شده ایم. قصر عمل در شما چجوری کار میکنه؟ آیا شما قصر عمل، دوباره تکرار کنم با الف نه به معنی رفتار یا کاری که ما انجام میدیم، شما از قصر عمل در خودتون و بلاهایی که سر انسان میاره آگاه هستید؟ چرا میگه این قصری که در ذهنمون ساخته ایم این بنیادش سسته، متزلزله؟ همت چیه؟ چرا میگه من غلام همت کسی هستم که از هر چیزی که قابلیت تعلق داره خودش رو آزاد کرده است؟ این به چه معنی هست؟ قابلیت تعلق یعنی چی؟ و این از کجا میاد؟ رنگ تعلق اصلا رنگ چیه؟ و رنگ تعلق چیه؟ آیا رنگ تعلق در ماست یا در اون چیزهایی که ما را به خودش جذب میکنه؟ رنگ تعلق و جذب شدن ما به اون چیزها چه ارتباطی با قصر عمل داره؟ بنیاد عمر یا زندگی بر باده یعنی چی؟ باد یعنی چی؟ آیا باد به معنی زندگی هست و هستی هست، یا باد به معنی هیچ هست و اینکه زندگی به هیچ بسته است، به نفسی بسته است؟ کدوم یکی از این هاست؟ چرا بلافاصله میگه تو رو از عرش صدا میکنند، از کنگره عرش صدا میکنند؟ آیا همین جسم مادی ما رو صدا میکنند که باید نردبان پیدا کنیم بریم بالا؟ عرش کجاست؟ تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، میزنند سفیر یعنی تو رو صدا میکنند. ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، یعنی نمیدونم در این دنیا که اون رو به صورت دامگه توصیف میکنه چه اتفاقی به تو افتاده است، راستی چه اتفاقی به ما افتاده است و چرا میگه این جهان مثل دامگه، چه جنبه ای از جهان مثل دامه که ما درش میفتیم. و این پیغام رو که داره میگه ما یه باشنده ای هستیم که ما رو از عرش صدا میکنم، میگه من در حالت مستی اینو از فرشته غیبی شنیدم. پس یک پیغام بسیار لطیفی است. اگر ما در قصر عمل باشیم، مجذوب انتظاراتمون باشیم و با اونا هم هویت شده باشیم، مسلماً نمیشنویم همچون پیغامی رو. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. چرا این مژده است به ما؟ چرا خبر خوبیه که سروش به ما داده؟ سروش عالم غیبی پیغام آورده در عالم مستی به ما، حالا در این مورد حافظ گفته است که تو را از عالم بالا صدا می کنند. چرا تأکید می کنه یاد گیر و در عمل بیار؟ مگه ما بعضی چیزها را یاد می گیریم و در عمل نمیاریم؟ حتما این طوریه. و این پیر گفته که تو از عناصر این جهان هر چیزی که میبینی، هر چیزی که اسم داره، موجودیت داره و میتونه نمایان بشه، اگه باش عهد بستی تو انتظار نداشته باش این موجود به عهدش وفا بکنه، برای اینکه این جهان پایش سست، نهادش سست. نهادش سسته یعنی چی؟ مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. عجوزه یعنی زن کهنسال فرسوده، که اگر ما حواسمون جمع باشه جذبش نمیشیم. ولی این عجوزه به صورت یه زن زیبا جلوه میکنه و ما، یا یه موجود زیبا، حالا در این مورد زن رو مثال زده، عروس هزار داماده، یعنی به یه نفر تعلق نداره. و چطور هست که ما فکر میکنیم فقط به ما تعلق داره؟ چرا ما بیوفایی جهان رو متوجه نمیشیم و فکر میکنیم این پاینده است و تغییر رو در جهان نمیبینیم و غم جهان میخوریم؟ لطیفه عشقی چیه؟ غم جهان مخور و پند من مبر از یاد. دوباره همه میگه پند من. چجوری میشه ما غم جهان میخوریم و چگونه ما گول میخوریم و غم جهان رو میخوریم؟ مگر چند بار باید به ما بگن که غم جهان رو نخورید؟ چرا ما آگاه نمیشیم از این موضوع که این لطیفه عشقم زرهروی یاد است؟ رضا به داده بده و از جبین گره بگشا که بر من و تو در اختیار نگشاده است. تبسم گل دوام نداره، دو روزه سه روزه یه تمام میشه، گل سرخ باز میشه. در بهار و این نشونگر اینه که هیچ چیز پاینده نیست، همه چی طبیعت گذران داره میگذرد، در حال تغییره. آیا ما متوجه میشیم اینو؟ و بلبل عاشق الان باید نعره بزنه به جای نالیدن. چه استنباطی و چه اصلا مطلبی از این موضوع ما یاد میگیریم که فردا میتونیم در زندگیمون استفاده کنیم؟ آیا این که ما خواهیم مرد و چند روز زنده ایم و همه کسایی که دور بر ما هستن همینطوره، ما رو دیپرس میکنه این حقیقت، یا به ما قدرت میده که عاشقانه تر زندگی کنیم؟ همین که این موضوع رو بفهمیم، آیا ما بخشنده تر و خردمندتر نمیشیم که از این فرصت کوتاه در بیان عشق در خودمون و در بخشیدن، کمک کردن و لطیف بودن استفاده کنیم تا زمخت بودن و دریدن و پاره کردن و خراب کردن و کشتن و شکنجه دادن و اینا، کدوم یکی رو شما انتخاب میکنید؟ حسد از کجا میاد؟ سست نظم کیه؟ سست نظم چجوری شعر میگه و حافظ چجوری شعر میگه؟ راجع به این موضوعات میخوایم صحبت کنیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. دعوت میکنه به نامحدودی. بیا یعنی ببین نامحدودی رو و از محدودیت خودت رو رها کن. که قصر عمل یعنی این قصر زیبایی که در ذهنت از آمال و آرزوها و انتظارات و توقعات ساختی و باش هم هویت شده ای، این بنیادش سست، هر لحظه ممکنه فرو بریزه. هر چی که در ذهنمون ساخته ایم و باش هم هویت شده ایم، یه پارامترش رو عوض کنن ممکنه همش به هم بریزه. اگر باش هم هویت شده باشیم، یعنی فکر کنیم که ما این تصورات هستیم، اون ترتیباتی هستیم که در ذهنمون داده ایم، چی در کجا قرار میگیره، ما چه انتظاراتی از بچه هامون داریم، همسرمون داریم، از دوستامون داریم، و با این انتظارات هم هویت شده ایم و با این خواهش ها هم هویت شده ایم، اگر آگاه نشیم یکی از ستوناشو میکشند، همه به هم میریزه و ما بدبخت میشیم. ما فکر میکنیم دیگه جهان برای ما تمام شد، ولی بلافاصله میگه بیار باده. باده از همون بیا سرچشمه میگیره، از همون نامحدودی. باده شرابی است که از فضای زنده حضور در این لحظه که نامحدوده میاد، که حواسمون نیست که این قصر عمل که به صورت یه بافت فکری است و ذهنی است و ظاهرا به صورت قصد در اومده و برای ما عینی شده اصلیت نداره و این در همین فضای زنده حضور در واقع مظروف ظرفش همین فضاست، محتواست، ولی این محتوا در فضای عدمه. این فضای عدم همون باده. باد به تو معنی است. اگر ما بریم به فکر کنیم که همه ما مردنی هستیم و غیر از این جسم و این چند روزه چیزی دیگه ای نیست و اصلا زندگی وجود نداره، ما همینطوری از یه جایی اینجا ظاهر شدیم و چند روز دیگه هم میمیریم میریم، پس میگه این زندگی به نفسی بسته است، این فرمه چند روز دیگه از بین میره، تون تون زندگی کن، خوش بگذرون مثلا. ولی اینو میگه، این ظاهر قضیه است، زندگی به نفسی وابسته است. ولی همین نفسی که اونطوری فکر کنی که نفس میاد میره و شما نفس میکشین، اگر خوب دقت کنید این نفس هم به وسیله ما طبیعت میکشه. شما اگر قرار بود یادتون میموند نفس بکشید، زودی از بین میرفتید. یادمون میرفت ما نفس بکشیم، ولی ما برای نفس کشیدن لازم نیست فکر کنیم. اگر شما به زور بخواید جلوی نفس کشیدنتون رو بگیرید، طبیعت غالب میشه، نمیتونید این کارو بکنید. خوب ظریف نگاه کنید ببینید که شما نیستین نفس میکشید، از طریق شما کل انگار کهکشان، کل هستی داره نفس میکشه. شاید به این دلیله که همین نفس کشیدن یک مدیتیشن عمده ایه. ولی داره میگه بنیاد همه وجود تو روی این باده و باد رمز زندگی است و باده از اون میاد و همت هم از اون میاد، چون سطر بعدی راجع به همت صحبت میکنه. همت میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زیر این آسمان کبود، من غلام کسی هستم، غلام همت او هستم که از هر چیزی که قابلیت تعلق داره خودشو آزاد کرده. ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. شما میتونید خودتونو از هر چیزی که قابلیت تعلق داشته باشه خودتونو آزاد کنید. معنیش این نیست که اونا رو نداشته باشید، معنیش اینه که خودتون رو با اونها اشتباه نگیرید. همت در واقع خواست خدایی است، لفظ همت که وقتی وارد ذهن میشه و ما سرمایه گذاری میکنیم در ذهن، تبدیل میشه به خواست، خواست معمولی و ترس. جای دیگه میگه همت هم بدرقه راه کنه طایر قدس، که دراز است راه مقصد و من نو سفرم. همت وقتی شما حضور کامل دارید، اراده حضور همت شماست، ولی اراده حضور وارد قصر عمل میشه، قصر آمال و آرزوها و انتظارات و توقعات میشه، و شما با این آمال و آرزوها و انتظارات هم هویت میشید. تمام جنبه های زندگی ما رو قصر عمل در تصرف داره متاسفانه، و همت ما که میتونست اگر حضور داشتیم یک خواست ایزدی بشه و در ما کار کنه، تبدیل شده به خواسته های مندار، از جمله مثلا روابط ما رو تحت سلطه گرفته. شما خودتون رو در نظر بگیرید، با کسایی که رابطه دارید مثل همسرتون، بچه‌تون، دوستتون، ببینید توقعاتی دارید که با این توقعات شما هم هویت شده اید. چیزی میخواید. چرا میخواید؟ برای اینکه من درست کردید و میخواید این چیزی که میخواید این من رو گسترش بده. ممکنه لذت میخواید، ممکنه مال دنیا میخواید، پول میخواید، ممکنه شناسایی میخواید، تو منو تایید کن، بشناس که من آدم مهمی هستم، اونم میشناسه و ما این ازش میگیریم. ممکنه دل بستیم در این رابطه، توقع داریم به ما یه مقام بده، یه جایی برسونه ما رو. ممکنه مبنای مقایسه ماست. برای خیلی ها حتی همسرشون مبنای مقایسه است، برای اینکه من دارن. منشون رو با من همسرشون مقایسه میکنن و پارامترهایی میارن تو کار، مثلا من ماهی 6000 دلار در میارم، همسرم 3000 دلار، پس من اینقدر بزرگترم یا مهمترم. پس همسر مبنای مقایسه است و من به صورت وسیله برای یه هدف از او استفاده میکنم. عشق کجاست پس؟ عشق نیست، این قصر عمل شوخی نیست، گرفتار کرده ما رو. شما اگر خودتونو زیر ذره‌بین قرار بدید، خواهید دید که قسمت قابل توجهی از گرفتاری‌های شما از توقع میاد. توقع قسمتی از قصر عمله. توقع دارین از بچه‌تون درس بخونه دکتر بشه، برای اینکه شما خودتون دکتر نشدید. خب اگه اون دکتر بشه، من ما بزرگتر میشه، ما به همه میگیم بچه ما دکتر شده. توقع است. ببینید چه توقعاتی از همسرتون دارید. توقعاتی که ما از خودمون داریم. بیشتر توقعات ما قانون جبران رو زیر پا گذاشته در دنیای واقعی. برای اینکه ریش قیچی دست خودمونه. ما قانون جبران میگه شما اگه یه چیزی میخواهی باید هزینه‌ش رو بپردازی. یه کسی خوب ویولون میزنه، هنرمند، این آدم روزی 5 ساعت تمرین کرده، روزی 5 ساعت در سال میشه 300 روز، میشه 1500 ساعت، 10 سال میشه 15000 ساعت. 15000 ساعت تمرین کرده، الان استاد شده، ولی من 100 ساعت تمرین کردم. من میگم من نه تنها مثل اونم، شاید از اونم بهترم، و توقع دارم که مردمم قبول کنن. یه قسمتی از قصر عمله. من چون دست خودمه، من تو این قصر عمل خودم رو بردم و بالا نشوندم به عنوان استاد ویولون زن. حتی اون استاد آوردم یه خود پایین در از خودم. بیرون میرم، مردم اون احترامی که به اون استاد میذارم من نمیذارم، من ناراحت میشم. از خودم توقع دارم، از دیگرانم توقع دارم. اصلا توقعاتی که مخصوصا بر اساس زیر پا گذاشتن قانون جبران که ما عادت کردیم به این کار انجام میشه، از حد توهم گذشته، رسیده به درجات بالاتر، تقریبا دیوانگی. شبیه دیوانگیه که آدم برای یه کاری زحمت نکشه ولی توقع داشته باشه بهش بدن، ولی جزو قصر عمله. ولی یه دفعه میبینیم که در این غزل میخونیم که سست بنیاد این قصر عمل. شما متوجه میشین که قصر عمل سست بنیاد، به این دلیل که اصل وجود شما اصلا نمیتونه فرم داشته باشه. ما موقعی حتی قانون جبران و قوانین مهم دیگر رو میتونیم درک کنیم که حضور داشته باشیم، و این حضور یه توانایی تشخیص به ما میده که ما این تعادل و بالانس رو که باید حتی در زندگی عادی داشته باشیم اینو درک کنیم. به ذهن خودمون مراجعه نکنیم. ذهن خودمون خاصیتی داره، ذهن که بهش میگن اعوجاج، دیستورشن. یعنی الان مثلا مثال بزنم، شما تجسم کنید مثلا خونهتون هر چند طبقه است، تجسم کنید یه طبقه روی اون بسازید، فورا میتونی یه طبقه روی اون بسازید. تجسمه. این خاصیت دیستورشن، هم تو چیزی وجود نداره، ولی شما میتونید اگر یه ذره بهش قوت بدید، تجسماتو برای شما میتونه جزو قصر عمل بشه. شما آیا به بچه هاتون یک ایده ها و توهماتی میدین که اونا باید قانون جبران رو زیر پا بذارن؟ خوش، شما چون بچه منی اگه دیپلم بگیری لیسانس حساب میشه، برای اینکه شما جزو خانواده ما هستید. خانواده ما اصلا ذاتاً خردمنده، خانواده معتبریه. به چه مناسبتی باید زحمت بکشه این بچه درس بخونه، لیسانسشو بگیره؟ تعداد زیادی از مردم در توهماتی اسیرند و این توهمات اینا رو در زندگی عقب گذاشته، فقط به خاطر اینکه از پدر مادرشون بی خودی گرفتن این توهمات. هنوز نمیتونن از میبینن در بیرون کار نمیکنه، ولی این حضور و تشخیص وجود نداره که بگن که خب من این ادعایی که دارم و این انتظاری که جزء من شده و قصر عمل شده آیا واقعا اعتبار داره، یا من اینا رو از خودم در آوردم، یکی دیگه به من داده، یه الگوی ذهنی است که میتونم راحت با حضور بشکنم و بیشتر به واقعیت نزدیک شوم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. قصر عمل، یعنی قصری که در ذهنمون بر اساس میلها و خواسته ها و حتی ترسها و انتظارات و توقعاتمون میسازیم و باش هم هویت میشیم، بزرگترین دردسر درست کنه. قسمتی از این قصر که گفتیم از چیزهایی درست شده که قابلیت تعلق دارند، دشمنانمون. ما به یه سری دشمن هم تعلق داریم، اونها رو درست کردیم تا باشون ستیزه کنیم، چون اگر با اونا ستیزه نکنیم دور منیتمون و من ذهنیمون رو نمیتونیم مشخص کنیم. ولی یک دفعه حافظ گفت که این قصر درسته که به نظر خیلی سخت میاد، ولی بسیار سست بنیاده. شاید وقتی میگه سخت سست بنیاد است، اشاره به این میکنه که به نظر سخت میاد ولی بسیار سست نهاده، بنیان متزلزلی داره، دائما مثل اینکه یه چیزی میخوردش و اون چیزی که میخوردش همون فضای حضوره. ما فضای حضور رو رها کردیم و چسبیدیم به قصر عمل، برای اینکه بلافاصله به ما میگه که فرشته غیبی به من گفته است که من از چی درست شدم. واقعا از عالم بالا که بگیم عدم و حضور این لحظه است، این تن ما رو که صدا نمی کنن، که حرفهای ما رو هم صدا نمی کنند. هوشیاری این لحظه رو که ما در قصر عمل سرمایه گذاری می کنیم اونو دارن صدا می کنند. حالا اگر ما از اون همتی که خدایی است از اون بتونیم استفاده کنیم و خودمون رو آزاد کنیم از هر چیزی که قابلیت تعلق داره، چی باقی می مونه؟ ما آزاد میشیم. حضور این لحظه که ما فقط به صورت یه هوشیاری روی اون هستیم. خب این هوشیاری رو، این حضور رو که ما باشیم، میگه تو را از اون هوشیاری بزرگ داره تو را صدا میکنه. تو من نمیدونم چه اتفاقی به تو افتاده است در این دامگه. شما ببینید بر اساس اون قصر عمل ما چه سری وقتی به یه نفر نگاه میکنیم یه اسم میذاریم روش، قضاوت میکنیم. شما میبینید که با این قضاوت اون شخص رو میذاریم توی زندان. وقتی اون شخص رو میذاریم در چارچوب و زندان و اون قضاوت و اون اسمی که میذاریم، شما وقتی به یه نفر نگاه میکنین رفتارش، میگین من میگم این آدم خیلی زرنگه، باید مواظبش بود، این آدم خیلی متقلبه، این آدم الست بلست. شما میدونین که این آدم اون رفتار شرطی شدگی یا اون به اصطلاح الگویی که شرطی شده درش یاد گرفته و درش به صورت اتوماتیک در اومده بر اساس شرطی شدگی های ژنتیکیش، یعنی بر اساس خصوصیت های ژنتیکیش، یعنی از چه پدر و مادری متولد شده و در چه خانواده بزرگ شده، در چه فرهنگی بزرگ شده، در چه مملکتی بزرگ شده، الان یه رفتاری نشون میده. ما بر اساس اون رفتار یه اسم روش میذاریم و اینو میذاریم در زندان قضاوتمون و خودمان هم میفتیم تو اون زندان. بعد از این هر موقع اون آدم رو میبینیم دیگه اون تو اون زندان و اون چارچوب قوطی کبریت، ولی ما هم تو قوطی کبریت هستیم. ما غیر از اون چیزی دیگه نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما اونو به صورت آدم متقلب میبینیم، ما هم در یه الگو هستیم، ما از عشق به دور هستیم، ما از اون فضا به دور هستیم. پس همه این قصر در یه فضایی است که میتونیم بگیم حافظ اونو هم باد مینامه. به قول مولانا، ما همه شیریم و شیران علم، حملمون از باد باشد دم به دم، حملمون پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. شیر روی پرچم علم در بیرون باد میزنه و این نوسان میکنه، پرچم تکون میخوره و شیره هم تکون میخوره. باد بیرونه که شیر علم را تکون میده. یه ما هم مثل اون شیر هستیم در ظاهر، این تن ما و رفتارهای ما، فکرهای ما. ما ظاهر آدم ها را میبینیم، تکون میخورن، یه حرفی میزنن، یه الگوی را به معرض نمایش میذارن، ولی حواسمون نیست که اینها را اون باد داره به حرکت در میاره و اون الگوی شرطی شده که الان نشون میدن و به ظاهر به نظر میاد که اون هستند، اون نیستن، بلکه یه باشنده دیگه ای هستن که اسمشو میذاره اون ناپیداست و یه جان فدای اون چی که ناپیداست باشه. پس اون قسمت ناپیدا که حضور ماست و خدا حافظ میگه بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. اما یه جور دیگه هم میتونیم بخونیم، میگه بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. یعنی اگر تو دل به هیچ بسپاری، هیچ موقعی است که این هیچ موقعی است که شما از همه چیز خودتون رو آزاد کردید، فقط هوشیاری حضور مونده و دلتون رو نهادین روی اون. در این صورت درست مثل سلیمان که سوار باد میشد، یعنی در جایی که سلیمان سوار باد میشه، شما هم میتونید سوار باد بشی اگر بذارید ذهن ترجمه کنه. میگه که وقتی سلیمان تخت و تاجش بر باد رفته، تو هم اگر به این دنیا بچسبی، مثل اون تار و مار خواهی شد، به باد خواهی رفت. دو پهلوست معنی که هر دو درست در میاد به هر دید، ولی ما در گنج حضور میخواهیم باد به دست ما باشه. ما میخواییم سوار زندگی بشیم به صورت هوشیاری. پس میگه اینا رو من گفتم، قصر عمل که سست بنیاده و تمام بنیاد عمر بر باده، و اینکه اگر تو از همت خداییت استفاده کنی میتونی خودتو از هر چیز قابلیت تعلق دار آزاد بکنی و هوشیار و زنده به این لحظه بشی. خب اینا رو من از کجا میدونم؟ چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش و عالم غیبم چه مژده ها داده است؟ که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. میگه من اینا رو از فرشته غیبی شنیدم در عالم مستی. این مستی نه اون مستی است که به اصطلاح از شراب انگوری به دست میاد. میخانه همون حضور، فضای حضور میخانه است. دوش ظرف زمان هست، هر لحظه میتونه دوش باشه. میگه من این به اصطلاح الهامو یا شعر الهام بخشو آخرش هم گفت قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. این سخن لطیفی که من الان حافظ میگه به زبانم میاد و دل من قبول کرده، دل هستی رو، به این دلیله که حرف من دل نشینه، دلها قبول میکنند. این از یه جای لطیفی میاد. آخر سر گفت که سست نظم بر اساس هویت ذهنی یا بر اساس قصر عمل شعر میگه. سست نظم کسی است که شعر میگه ولی شعرش توصیف گرفتاری های خودش، چون در حضور نیست، در غربت دائما ناله غربتش رو میکنه، رنجش رو میکنه. سست نظم. و چون مبنای مقایسه‌ای داره فکر میکنه لطافت خدایی با زمختی شعر سرچشمه گرفته از قصر عملش قابل مقایسه است. پس مبنا داره، مبنای مقایسه داره در قیاس سست نظم. میگه من گرفتاری هامو تعریف میکنم به شما، قصه هامو میگم، شما هم قصه دار بشین. شما اگه قصه ندارید بیاین شعرهای منو بخونید، قصه تون زیاد بشه. سست نظم میگه. در نتیجه به شعر لطیف حافظ حسد میورزه. حسد نتیجه مقایسه است. حسد نتیجه اینه که من با یه چیزی هم هویت شدم و شدم اون، حالا اونو با بر اساس اون یه کسی دیگر رو بزرگتر میبینم و من نمیتونم تحمل کنم. و میگه این لطافت رو که در ماست از جای بلند صدا میکنند. در میتونه، من نمیخوام به معانی اصطلاحی به اصطلاح مثل سدره و توبا و غیره برم، ولی شما میتونید در نظر بگیرید که در انتهای سدره نشستن انسان یعنی حضور کامل، یعنی آرامش به عمق بی‌نهایت، یعنی اینکه انسان در اون حالت فرمان روای زندگی خودش باشه، آزاد باشه. تو را از کنگره عرش میزنن سفیر، میگه تو را از جهان دیگه صدا میکنند، جهان بالا صدا میکنند، از یه هوشیاری بالا صدا میکنند. من نمیدونم از این در این دامگه به تو چه اتفاق افتاده است، چه اتفاق افتاده است. ما هم هویت با عناصر ذهنی شدیم. ما وقتی انسان‌های دیگر را مثلا می‌بینیم، فوراً از اونها یه دام واسه خودمون درست می‌کنیم. چه جوری؟ فوراً قضاوت می‌کنیم، اونا رو می‌ذاریم توی دام، خودمون هم می‌افتیم در اون دام. نمی‌دونیم که اونا رو که می‌اندازیم تو دام، ما خودمون هم تو دام می‌افتیم. آیا شما می‌تونید هر کسی رو که میاد به هوشیاری شما الان به صورت یک مهمان عالی قدر تلقی کنید و نخواهید عوضش کنید و توقع عوض شدن نداشته باشین و اجازه بدین اونطوری که هست باشه؟ اگر این کار رو بتونین بکنید، یه دفعه ببینین که این حضور شما سبب میشه که اون شخص در جهت خوب تغییر پیدا بکنه. ولی وقتی توقع بی جا یا با جای شما دائما نیشتر میزنه به روح اون آدم، اون آدم رو شما دارین معذب میکنین و نمیذارین که آرامش داشته باشه. فقط در فضای آرامش و زندگی این لحظه است که انسان ها میتونن تغییر بدن و ما هم موقعی میتونیم عامل تغییر بشیم که اون فضا بشیم. وگرنه اگر هنوز در قصر عمل خودمون گیریم، ما نمیتونیم عامل تغییر بشیم. بهتره روی خودمون کار کنیم. پس داری میگه نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقت هم یاد است. میگه منی که این همه صحبت کردم راجع به آزادی، حالا یه نصیحتی به تو بکنم، که این نصیحت رو من از پیر طریقت یاد گرفتم. این نصیحت چیه؟ مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. نصیحت اینه، تو از جهانی که بنیاد شکننده داره، پوشالی داره، سرشت پوشالی داره. چرا؟ اون جهانی که ما در ذهنمون و قصر عملی که تجسم کردیم بنیاد توهمی و پوشالی داره، شکننده داره و این دائما در حال تغییر، بنیاد گذرا داره. تو نباید فکر کنی که این وفا میکنه به تو. نمیکنه، زیر قولش میزنه این جهان، هر قولی به تو میده. پس ازش اصلا بهتر قول نگیری، باور نکنی قولش. فقط عشقی که میتونی بهش اعتماد بکنی، به پراکندن نیکی در جهان میتونی اعتماد پیدا بکنی، به جهان اعتماد نمیتونی بکنی. پس حالا اگر بکنی چی میشه؟ میگه شبیه اینه که یک عجوزه تو عاشقش شدی، ولی این عجوزه حالا زشتیشو فراموش کن، این هزار تا هم شوهر داره. تو میخوای همچه عجوزه ای رو تشخیص عجوزه بودن اقلام جهانی، وقتی که ما باشون هم هویت میشیم، این معنیش این نیست که ما برخوردار از زندگی نشیم، ما هرچی داریم از پنجره بندازیم دور، بگیم به درد نمیخوره. معنیش اینه که ما به حضور برسیم و با اون چیزها هم هویت نشیم، خودمونو از هم هویت شدن با اونها و اونها شدن و اونها رو دل خود قرار دادن رها کنیم و تبدیل بشیم به اون هوشیاری. اون موقع خواهیم دونست که این بالانس ضعیف ظریف استفاده از این اقلام چی هست. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم زره روی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. میگه تو غم جهان رو مخور. ما غم جهان رو چرا میخوریم؟ برای اینکه با اقلام جهان هم هویت شدیم. اقلام جهان هر چیزی که شما الان دارید جزء اقلام جهانه. هر چیزی که اگر شما به خودتون برگردید بگید من کی هستم، یه دفعه اموالتون یادتون بیفته، دوستانتون یادتون بیفته و بخواید بر اساس اونا حس وجود بکنید، شما با جهان هم هویت شدید. 100% شما غم جهان خواهید داشت. غم جهان موقعی پیش میاد که شما با یه چیز گذرا و قابل تغییر هم هویت شدین، اون شده دل شما. وقتی اون تغییر میکنه مثل اینکه دست شما رو میبرن. غم داره برای اینکه شما داری نابود میشین. حواستون نیست که این چیز قابلیت تعلق داره. این میتونه امروز مال شما باشه، فردا مال یکی دیگه باشه، هیچ اشکالی هم نداره. دوباره برمیگرده پیش شما، مال شما میشه، ممکنه دوباره از دست شما بره. اینطوریه. اگرم نمیدونی میگه بدون. و این پندو میگه از یاد نبر، تو اصلا غم جهان رو نخور. اگه غم و جهان رو داشتی داری میخوری، این پند من یادت بیفته که بیا این شعر رو بخونی. و میگه این لطیفه عشقی، لطیفه یعنی نکته باریک، لطیفه عشقی یعنی نکته باریک عشقی که عشق میگه، عشقم میفهمه، ذهن نمیتونه بفهمه. و اون اینه، این لطیفه عشقی. و اینم میگه تو جدی بگیر، برای اینکه اینم من از یک رهرو گرفتم، از آدم معمولی که نشنیدم اینو. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای. یعنی رضا به داده بده. عارفان همیشه در این لحظه هم. برای عارف گذشته و آینده وجود نداره. بنابراین اتفاق این لحظه هرچی هست میگه بهش رضا بده، قبول کن، بپذیر. پذیرفتن یعنی نه اینکه ما بیایم تفسیر ذهنی بکنیم بعد بگیم ما چاره‌ای نداریم. شما ممکنه آدمی هستین که یک اتفاقی به بدنتون افتاده و نمیتونی حرکت بکنی. ممکنه یه قسمتی از اموالتون از دست دادید یا یه چیز بزرگی رو از دست دادید. شما نباید اول برین با ذهن تفسیر کنین، بگین حالا که من این قسمت بدنم آسیب دیده، توی این ویلچر افتادم، سرنوشت من این بوده، من بدبخت شدم، ولی خب چاره ای ندارم، باید قبول کنم. این نیست، این تفسیره. شما نباید به تفسیرتون تسلیم بشین. شما باید این لحظه رو بدون اینکه واکنش نشون بدین، این لحظه رو اول باید بدون اینکه همیشه این لحظه است، اتفاق این لحظه هر جور هست باید بپذیرید. برای اینکه این لحظه هست، شما کاری نمیتونید بکنید. همیشه این لحظه است و این لحظه همینطور هست که هست. چرا؟ به قول بودیست ها این موضوع رو 2000 سال میدونه، 2600 سال میدونه. امروز فیزیکدان ها تایید میکنن هر اتفاقی که این لحظه میفته، خیلی چیزها دست به دست هم داده که این اتفاق میفته. این اتفاقی که الان میفته فقط به تنهایی برای شما نمیفته. اینطوری گله بکن، این اتفاق غیر از این نمیتونه باشه. پس بنابراین حالا که این اتفاق غیر از این نمیتونه باشه و شما هم الان نمیتونی تغییر بدی، برای فردا میتونی تغییر بدی اوضاع رو، ولی این لحظه همون طور است که هست. پس این لحظه رو بدون اینکه واکنش نشون بدی بپذیر. رضا به داده بده یعنی واکنش منفی نشون نده. تفسیر نکن بعد بگی حالا دیگه نمیدون، چاره ندارم. که این یعنی ذهن، اگر شما به تفسیر تسلیم بشی، یعنی شما اول به وسیله ذهنت مقاومت کردی، حالا میگه کاری نمیتونم بکنم، پس بیشتر فشار بده. شما خورد میشین اون موقع. تسلیم و رضا ما رو از فرم رها میکنه، یه دفعه ما تبدیل میشیم به حضور، به فضای پذیرش. شما وقتی مقاومت نمیکنی به اتفاق این لحظه، بلافاصله از ذهن میری بیرون و قدم میذاری به فضای حضور این لحظه. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاد است. در اختیار نگشاد است معنیش نیست که ما برای فردا نمیتونیم این لحظه برنامه بریزیم و وضعیت زندگیمون رو تغییر بدیم، بلکه این لحظه همین است که هست. ما نمیتونیم این لحظه قبلا شده، ما توش هستیم الان. چیکار میخوای بکنیم؟ توانایی تغییر این لحظه در ما نیست. پس این معنیش این نیست که ما به اصطلاح توانایی انتخاب نداریم. توانایی انتخاب در جهان مادی رو ما داریم، ولی این لحظه همینطور است که هست و این لحظه رو ما بهش رضا میدیم، بدون واکنش میپذیریم. بعد این راحت تر میشه وقتی شما میبینین که نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل. بنال بلبل عاشق که جای فریاد است. وقتی در تبسم گل نشان عهد و وفا نیست، یعنی همه چی در حال عوض شدنه، تغییره. پس شما این خردم شناسایی پیدا میکنین که ما باید وقت و مغتنم بشماریم، ما باید کار کنیم، ما باید اجازه بدیم این خرد از ما بیان بشه. ما نباید وقت رو تلف کنیم و بلبل عاشق باید بناله. نالیدن بلبل عاشق وقتی گل رو میبینه، شما هم وقتی معشوق رو میبینیم باید ناله سردهی. نه گیری و زاری کنیم، بلکه اجازه بدین هستی از وجود شما بیان بکنه خودشو. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ؟ قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. همونطور که گفتم میگه آخر سر، تو چرا به حافظ حسد میبری؟ تو چرا به خودت نمیایی ای سست نظم که بر اساس ذهنت داره شعر میگی؟ من از حضور شعر میگم، حافظ میگه من از حضور حرف میزنم. حضور در تو هم هست، ولی به وسیله منیتت، به وسیله قصر عمل پوشونده شده. چرا حسد میبری؟ این خود این همین حسد تو رو در اون قصر عمل و هم هویت شده جهاد منجمد نگه میداره. حسد مبر بر حافظ، برای اینکه دل انسان الهام غیبی را قبول بکنه، لطافت را قبول بکنه و سخن لطیف از انسان بیان بشه، این خدادادی است. البته خدادادی است که به همه داده شده، ولی خیلی ازش استفاده نمی کنن. تمام این غزل سر اینه که ما هم از اون لطف خدادادی استفاده بکنیم. در اینجا از اتاق فرمان خواهش می کنم که تلفن های استودیو رو بذارن روی صفحه اگه لطف می کنند. آره، تلفن استودیو هست 310-442-2099. اگر شما پیغامی دارید خواهش میکنم زنگ بزنید و پیغام غزل رو یا هر چی که به نظرتون میاد راجع به این غزل یا در این زمینه لطف کنید توضیح بدین که بینندگان ما هم مستفیض بشن. همطور که میدونید تمام برنامه های گنج حضور، از جمله این برنامه که این 94 برنامه است، به نظرم سی دی خواهد شد و شما میتونید سی دیش یا دیویدیش رو سفارش بدین و چندین بار به سی دی و دیویدی اگر دلتون میخواد گوش بدین تا این معنا در شما جا بیفته. اگر زنگ میزنید برای سفارش سی دی و دی وی دی، خواهش میکنم پیغام را آرام و شمرده بذارید. اگر شما پیغام گذاشتیم برای ما برای خرید سی دی و دی وی دی و ما تماس نگرفتیم، برای این بوده که نتونستیم شماره رو درست از پیغامگیر به اصطلاح بگیریم و بتونیم به شما زنگ بزنیم. سی دی ها البته قیمتشون اگر فقط در آلبوم های 10 تایی است و هر کدوم 10 دلار، اگر 10 تا سفارش بدید و با کتاب چشم میشه سر 10 دلار به علاوه هزینه شیپینگ و هندلینگ. این اطلاعات من میدم برای اینکه خیلی ها خواستند، بهتره که من اینجا اعلام کنم. و یکی از دوستانم مسئول این کاره و به محض اینکه شما پیغام بذارین پیغام رو چک میکنند و به شما زنگ میزنند و سفارش شما رو میگیرن، به شما میفرستن سی دی ها یا دی وی دی ها رو. دی وی دی ها یه قدری گرانتره. هر چی شما بیشتر سفارش بدید قیمت به ازای یه سی دی یا دی وی دی پایین میاد. مثلا اگه 30 تا سفارش بدید به اصطلاح قیمت به ازای هر سی دی پایین تر از 10 تاست. ولی اگه حداقل 10 تا سفارش بدین که باید حداقل 10 تا سفارش بدید، دونه 10 دلار هست. و در مورد برنامه گنج حضور، همطور که در مقدمه برنامه حین پخش موسیقی می نویسیم، این برنامه به حمایت مالی شما احتیاج داره تا به موجودیتش ادامه بده. مخصوصا اگر شما اینا رو ضبط میکنین و دوباره گوش میکنین، حتما باید زنگ بزنید به خود من و با هم صحبت کنیم که چجوری میتونیم به این برنامه کمک بکنید که بتونه ادامه پیدا بکنه. خب به نظرم خط دست از بدیم. بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
میخواستم که اگه اصلا باید زودتر زنگ میزدم، باید پوزیس من بپذیرین اگه لطف کنین. میخواستم که شما یک کریدیت کارت هم بدم، اگه میشه ماهانه یه مبلغی از روی کریدیت کارت من هر ماه چارج کنین. البته من میخواستم این کار رو زودتر بکنم، متاسفانه از گرفتای زندگی و دیر اومدن بعض وقت برنامه شما رو میس کردم، نتونستم که بدم. حالا میشه الان این کار بکنم یا میخواییم که
از وانیک خواهش میکنم تلفن شما رو بگیرم ما به شما زنگ بزنیم. من الان شما رو بذارم رو هولد، قطع نکنید.
آقای سربازی قبل از که من بذارین رو هولد، خواهش میخوام اگه از کسانی که بینندگانی که برنامه شما رو واقعا میبینن استفاده میکنم. من خودم استفاده کردم، واقعا این مبلغ خیلی مبلغ کمیه در مقابل زحماتی که شما کشیدین یا مثلا تاثیری که تو زندگی من داشتین. به هر حال ای خواهش میکنم اگه کسی که از این برنامه استفاده میکنن یا این برنامه رو ضبط میکنن، حتی اگه مبلغ کوچیکی باشه، اگه هممون جمع بشیم و این مبلغ رو کمک بکنیم، از کمک واقعا به خودمون کردیم. این چیز من میدونم که شما برای پربار کردن این برنامه و اینکه واقعا ادامه داشته باشه، این دوستیه که مردم به خودشون میکنن. خیلی خواهش میکنم که تو این مسئله یه مقدار همه هماهنگ باشیم، حتی یه مقدار کوچیکی ماهانه مثلا بدیم که همینو جمع بشه بتونیم این برنامه رو ساپورت بکنیم.
خواهش میکنم.
من باید این کار زودتر میکردم.
خواهش میکنم.
ببخشید دیگه. خواهش میکنم. معذرت من بپذیرید. شاید منم از بینندگانی بودم که تو این کار کوتاهی کردم.
خواهش می‌کنم.
من هم کسایی بودن که واقعا قدر شما رو دونستن و این کار کردن، ولی حالا دیگه به بحث دیگه مقدار دیر شده، ولی حالا اصلا از این به بعد جبران میشه.
قدر من نیست، من قدری ندارم، فقط قدر این سخنان به اصطلاح حافظ و مولاناست که ارزش داره و اگر انشالله مردم کمک کردن میتونیم برنامه رو ادامه بدیم و به کارمون ادامه بدیم. اگر نکردم متاسفانه قطع خواهد شد. حالا من تا حالا کسی رو هولد نذاشتم، میذارم شما رو هولد. اگر قطع شد میتونید به اون تلفن 818-970-3345 بعدا زنگ بزنید. ولی خوشی خواهش می‌کنم خدمتتون.
خیلی متشکرم.
وانیش جان خط یک اگه صدای منو میشنویم بگیرین و بله تلفنشون رو بگیرین. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. بله بفرمایید. جانم بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟
خیلی ممنون. منم تلفن کردم که به تایید حرفای این خانم که تلفن کردن بگم که واقعا ما خیلی از برنامه شما استفاده میکنیم. این برنامه بهترین برنامه‌ایه که من فکر می‌کنم وجود داره و همه ازش میتونن استفاده کنن و استفاده میکنن. منم خواستم خواهش کنم که کسانی که بیزینس دارن آگهی های خودشون رو بدن و کسانی که استفاده میکنن از این برنامه، این برنامه رو کمک مالی بکنن که ما بتونیم این برنامه رو همیشه داشته باشیم. برای این که یه برنامه آگاهی دهنده است که شاید تو همه دنیا بی نظیر باشه. منم همین کار میخوام که شمارم رو بدم و که هر ماه $50 از کریدیت کارت من کم بشه، داده بشه برای کمک به این برنامه. البته هر که هر چقدر بتونه بده که کمک بزرگیه. خیلی برنامه من فکر میکنم بهتر از این دیگه برنامه وجود نداره برای آگاهی مردم.
اختیار دارین. خواهش میکنم. گوشی خواهش میکنم خدمتتون باشه. خیلی ممنون. مرسی. گوشی وانیش جان یه خط دیگه هم هست اگر لطف کنید. بله اونم برداشتیم. بله بفرمایید.
الو سلام عرض کردم.
سلام قربان، خواهش میکنم بفرمایید.
من سلام، احوال شما استاد؟ خوبی شما؟
قربان شما، خواهش میکنم بفرمایید. پیغامی دارید؟
من آره برای اولین بار اینجا دارم زنگ میزنم و این بحث مفصل شما در مورد مولوی عزیز و حافظ عزیز خیلیم لذت بردم. یک سوالی که داشتم مسئله کلی مولانا مولوی
بله
با عرفان یا همون میستیسیزم در واقع به شکل غربیش، اینو چجوری کلن میشه ربط داد به اون شکل غربیش یا این چیزی که اینا به عنوان میستیسیزم میشنفن این غربی ها؟ تو اینا قاطی میکنن وقتی مسئله میستیسیزم پیش میاد و اون مسئله نمیدونم جادوگری تو هند و با اون مسئله واقعا عرفانهی که مولانا و یا حافظ عنوان میکنن. این که برای من همیشه پیدا کردن این مرز، اینو چجوری میشه دیفاینش کرد؟ بختوش بوده قضیه و نمیدونستم تا الان که خودم.
خب امروز این برنامه رو گوش کردین، هیچ اطلاعاتی راجع به مثلا روانشناسی غرب یا اینا توش نبود؟
من متاسفانه همین ده دقیقه آخر رو چه میگن؟
پس اجازه بدیم من از شما خواهش کنم، هفته دیگه هم این برنامه هست از 6 تا 8 بعد از ظهر، لطف کنید گوش کنید و بیشتر گوش کنید تا با هم دیگه صحبت کنید.
آره من خوب جسمانی هم هستم و چشم حتما هست.
قربون شما، خیلی ممنون، مرسی. بله بفرمایید.
میخواستم با آقای شهبازی صحبت.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شهبازی سلام عرض میکنم.
سلام خانم.
من سیدی های شما رو آقای شهبازی گرفتم و صبحای زود که راه میرم با این سیدی ها رو گوش میکنم. باور بکنید بعضی وقتا 5 بار 6 بار یه سیدی رو گوش میکنم، هر بار آفره. چیز تازه ای از اون یاد میگیرم. بسیار زندگیم راحت تر شده، خودم به زندگی بهتر نگاه میکنم، تمام بدبینیام به دیگران از بین رفته،
آفره.
آرامش آفره. بیشتری پیدا کردم، حالم خیلی بهتر شده. من به تمام دوستان توصیه میکنم برای رابطه اجتماعی خودشون و سازگاری با محیط از این به این سیدیا گوش بدن و بخرن اونها رو، برای اینکه اگر شما از رادیو گوش بدین فقط یک بار اثر داره، در حالی که وقتی سیدی رو داری میتونی هر روز به اون گوش بدی.
بله.
بسیار مفیدن. من صمیمانه ممنونم از شما.
خواهش
میکنم. بودجه داشتم که میتونستم بیشتر بگیرم ولی من تا همینجا سپاسگزارم از شما و این تلویزیون. بسیار ممنونم، بسیار بسیار. هر موقع شما رو میبینم نور شادی به دلم میاد.
قربون شما، خواهش میکنم. امر دیگه ندارین؟
نه خیر، کاری ندارم، سپاسگزارم.
قربون شما، خواهش میکنم. بله بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه پیام کوچیک
من بفرمایید. خواهش می‌کنم.
غزل حافظ دارم. حافظ تو این غزل اشاره و تاکید داره که برداشته ما از غزلیات باید عملا در زندگی فردی ما بشه، منطبق باشه و بتونیم عملا در زندگیمون ازش استفاده بکنیم. و اشاره میکنه به اینکه عمر کوتاهه و زندگی بی بنیاد هست و دقیقا به خاطر همین هست که باید از این لحظات استفاده کنیم، کار کنیم، تلاش کنیم به جای توقع زیادتر. و اینکه ما در ذهنم بر اساس همین خواستا، ترس و انتظارات و توقعات بیجا هست که به راه اشتباه میریم. بعد در آخر اشاره میکنه که ممکنه ما به حسد برسیم و این حسد بردن یک چیز منفی هست مسلماً، و این از لطافت، این لطافت انسانی تو همه ما هست و ما میتونیم از اون استفاده بکنیم و بهره ببریم. یه با اجازه شما یه پیام کوچیک داشتم دوباره با فارسی زبانه مقیم آلمان، که اگر اجازه داشته باشم فرصتی هست اگر که شما بگید. من
اگر خیلی کوتاه باش خواهش مونم بفهمید.
البته خب متاسفانه زیاد کوتاه نیست، ولی خب سعی میکنم یک کمی سریعتر بخونم. من دوباره اون هفته قبلم خواهش کرده بودم از فارسی زبانان مقیم آلمان، دوباره دعوت میکنم که تو این چند روز فعالانه تر در مسائل اجتماعی روز در جامعه آلمان شرکت کنیم و البته در سرنوشت خودمون موثر باشیم. با بی تفاوتی و عدم شرکت فعال در زندگی روزمره خود کار خودمون رو در آینده مشکل تر میکنیم. کار ما انسان ها هر لحظه بیداری و آگاهیه. سعی کنیم با تاثیرگیری از برنامه گنج حضور مثل بعضی از راه های خلاق دیگه که از طریق ماهواره در اختیار گذاشته میشه و پیاده کردن غزلیات مولانا و مفسر و معقل و فیلسوف عصر ما آقای شهبازی در زندگی روزمرمون در هر کجای دنیا که هستیم آگاه و خلاق و فعال باشیم، به عبارتی زنده به این لحظه باشیم. طبق بیان استاد طوری زندگی کنیم که انگار خودمون روزمون رو از قبل انتخاب کردیم. طبق برداشت من در این لحظه زنده بودن چکیده بیان استاد هست، مبارزی با زندگی شد، با زنده شد، زندگی شدن هست. این چیزی جز بیداری و آگاهی به ارزش این لحظه و بهترین ها رو از این لحظه آفریدن، دوباره رها کردن و دوباره زنده شدن و نو آفریدن در واقع همین لحظه شدن نیست. اگر دقت کنیم این حضور آگاه در نقاط مختلف دنیا هر روز بین می‌بینیم. هرچه در حضور یعنی در بیداری یعنی در زیباترین حالتمون باشیم، این حضور رو در خودمون و در دیگر انسان‌های دیگه بیشتر حس می‌کنیم. منظور انسان‌های بی‌نام و نشانی هستن که فقط در حال حضور می‌آفرینن و بسیار بسیار قدم‌های مثبت در دنیا دارن برمی‌دارن و ما شاهد اثر قدم‌های قوی، محکم و سرشار از ابتکار و هوش و ذکاوت اونها هستیم، از جمله که اونا رو به صورت تکامل هنر و ورزش، زیبایی ها و قدرت علم و صنعت و تکنولوژی داره میبینیم و پایه‌گذاری و ارتقای اون به نسل بعد این وظیفه ما هست. هماهنگی زندگیمون با دیگر مردم جهان در راه صلح، شرکت در مسائل اجتماعی، تغییر سرنوشتمون یعنی از حالت بیتفاوتی به حالت زنده تر در اومدن، در عوض شکایت از هوا، این و اون، زمین و زمان، از بی‌عدالتی که هر کدوم از ما با تنبلی، انحراف در زندگی، ناامیدی، با اخلاق منفی مثل تمسخر، غیبت، قضاوت، مقایسه که ناشی از افکار غلط و منیتمون هست، خودمون میتونیم ریشه این به عدالتی اجتماعی باشیم.
خیلی خیلی ممنون.
ممنون.
شکرم از لطفتون.
جلسه بعد.
خواهش میکنم. قربون شما. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.